أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. بما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأربيناكم إنا كنا رابين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا غير لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا للشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. بعد از اینکه برخی از اصول کلی توحید و معاد را ذکر فرمود، مشرکانی که هم مشکل توحیدی داشتند هم منکر معاد بودند، تهدیدشون به این است که در قیامت اینها به دوزخ محشور می شود. در آیه 22 فرمود احشر الذین ظلموا و ازواجهم. فرهنگ محاوره غیر از اون اصطلاحات ادبی خاص است. در محاوره وقتی بخوان از جامعه سخن بگویند به زبان مذکر حرف می‌زنند، میگن مردم حضور دارند، مردم انقلاب کردند، مردم این چنین میگویند. این مردم اهم از مرد و زن است، برخلاف مردان است که در مقابل زنان است. وقتی میگن مردم حاضرند یعنی جامعه اهم از مرد و زن. این ادب محاور است. اونجا که حکم اختصاصی زنها باشد جداگانه ذکر میشود. اونجا که تفصیل منظور باشد جداگانه ذکر میشود. اونجا که نه تفصیل منظور باشد نه احکام اختصاصی زنان، به زبان مردم و مذکر بیان می شود. آیات قرآن که در قد افلح المؤمنون به مانند اون، این مؤمنون در مقابل مؤمناس نیست. مؤمنون یعنی اهم از مرد و زن. پس در دو بخش نام زنها را جداگانه ذکر میکند، اونجا که احکام اختصاصی زنهاست یا اونجا که در صدد بیان تفصیل است که در این جهت بین مرد و زن فرقی نیست. نظیر آیه 35 سوره مبارکه احزاب که گذشت، فقط ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات تا بخش پایانی مانند. اونجا که احکام اختصاصی است مثل دماء ثلاثه، بارداری، شیر دادن، مهریه گرفتن و مانند، نام اونها رو به اصطلاح میبرند. اینجا که در صدد بیان اشتراک در تکلیف است، نام اونها رو در کنار مردها میبرند. در بقیه موارد به صورت جمع مذکر سالم ذکر میکنند که اهمی از مرد و زن هست. همون قد افلح المؤمنون این است به سایر آیات. در این قسمت هایی که میگن مردم چنین میگوین، این اعم از مرد و زن است. بعد وقتی فرمود احشر الذین ظلموا یعنی عمی از مرد و زن و ازواجهام در قبال اینها نیست. لذا این ازواجهام یا نظیر من یعشو از ذکر رحمان نغیز له و شیطان انفو و غرین است، یا نه منظورشون از این ازواج یعنی همون اصنافی که در سوره مبارکه اذا وقعه مشخص شد. مشابه های مطلب در سوره مبارکه یاسین هم گذشت. در سوره یاسین آیه 56 این بود: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم و ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. در حالی که برخی از زنها به خانوادهشون ملحق میشوند، همه گروه ها نیستن. فرمود الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. گرچه این جا که در سوره یاسین که فرمود هم و ازواجهم فی ظلال على الارائك متکئون معناش این است که همه در یک جا جمعن، ولی ملحق شدن اعضای خانواده مخصوص به همه نیست. اونجا هم همین دو سه احتمال هست. اگر منظور از ظلمو مسلق معصیت کار باشد، چون تفصیل قاطع شرکت است، نمی شود گفت که ازواجهم برابر سوره اذا وقعه یعنی ظالمان و معصیتکارا. اما چون منظور از ظلمو اندل اطلاق همان است که در سوره مبارکه بقره بیان شده، در سوره بقره آیه 254 بود والکافرون هم الظالمون، این ضمیر فصل با معرفه بودن خبر نشانه حسر است، یعنی کمال ظلم در اون کفر است. ان الشرك لظلم عظیم و ماننده اون. پس وقتی گفته شد والکافرون هم الظالمون به صورت حرص بیان کرده که نشانه یک هست کمالی است، در آیه محل بحث همود احشر الذین ظلموا یعنی کفار، و ازواجهم یعنی کسانی که تو این صنفن تبهکاران و معصیتکاران و امثال ذالک. بعد فرمود به این که اینا وقتی که وارد دوزخ شدن، البته اون رهبران کفر که جز ائمه کفرن ممکن است یه عذاب بیشتری داشته باشن برابر آیه 13 سوره مبارکه عنکبوت، این بود ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. اون رهبران کفر که جز وقود النارن هم گناهان خودشون را دارن که ضرارت است، هم گناهان ازلال دیگران را به عهده میگیرن. اونا دو تا گناه دارن. اما اینهایی که اون رهبرانشون رو به این قدرت رسوندن، اگر در قیامت بگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب برای که انا اتعنا سادتنا و کبراءنا، جوابش همان است که در بحثی دیروز گذشت که خدا فرمود لکل ضعف ولکن لا تعلمون، شما هم دو تا گناه کردید، اونا هم دو تا گناه کردن. شما که میگید ربنا انا اتعنا سادتنا و کبراءنا، اون سادات و کبراء رو هم شما به این قدرت رسوندید. همین معنا در همین سوره مبارکه صافات هم در قبال استدلال کفاری که رهبری کفر رو به داشتن به اونها درمون میذارم. در این بخش از سوره مبارکه صافات وضع بهشت و جهنم رو مشخص میکنه، اوضاع دوزخیان را مشخص میکنند، گفتمان اونها را با هم معین میکنند، اوضاع بهشت را مشخص میکنند، وضع بهشتیان را مشخص میکنند، گفتمان بهشتیها را هم با یکدیگر در میان میگذارد. در هر یکی از دو طرف این سه مطلب را که جمعا شش مطلب است کاملا بازگو میکند. وضع دوزخ، استقرار دوزخیان در دوزخ، گفتمان دوزخیان با هم، وضع بهشت، استقرار بهشتیان در بهشت، گفتمان بهشتی ها هم با هم. در اینجا فرمود به این که وقتی اینها مستقر شدن، اونها که مقدار ضعیف‌تر بودن در گفتمانی که داشتن اون گفتمان رو به صورت باب تفاعل ذکر میکند، نه مفاعله. مفاعله گرچه بین دو نفر هست ولی یکی غالبه، لذا یکی فاعل است و دیگری مفعول. نمیگن زارب زیدون امرون، میگن زارب زیدون امرن. اما وقتی باب تفاعل رفت دیگه نمیگن تزارب زیدون امرن، تزارب زیدون و امرون هر دو فاعلن، کسی شکست نخورده. این خاصیت باب تفاعل است. او مفاعل است که بالاخره یکی غالب میشه. اینجا باب تفاعل هست، اینا تساؤل دارن، گفتمان متقابل دارن. این میگه تو مقصری، اون میگه تو مقصری. این که گفته شد الاخلاء یوم عزن بعض هم لبعض عدوون، همینه. فرمود به اقبل بعض هم الا بعضن یتساؤلون نه یساؤلون. یتساؤلون برخی ها به اون تبهکاران با قدرتمندتر گفتن انکم کنتم تعتوننا علی الیمین، که به دو سو وجه این یمین در بحث دیروز گذشت. اون رهبرانشون سه تا جواب دادن. یکی این که شما اصلا اهل ایمان نبودید که ما شما رو گمراه بکنیم. برفرض شما اهل ایمان بودید و گمراه شدید، ما شما رو گمراه نکردیم. بل لم تکونوا مؤمنین، یعنی سالبه بنت موضوع بود، شما اهل ایمان نبودید که ما شما گمراه بکنیم. این یکی. برفرض که شما اهل ایمان بودید و بعد به کفر مبتلا شدید، ما شما رو کافر نکردیم. ما کان لنا علیکم من سلطان، ما که بر شما مسلط نبودیم. این دو. قسمت سوم، ما اگر قدرت پیدا کردیم به وسیله هیاهوی شما بود، بل کنتم قوم طاغین. ما که قدرت ذاتی نداریم، قدرت مرکزی نداریم، شما جمع شدید ما را به عنوان رهبری پذیرفتید. همین بود که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون مرد شامی گفت که شما رفتید امویان را تقویت کردید. پس این سه تا پاسخ است که رهبران کفر به این مستضعفان تحت حمایت اینها میدن. اونگاه میگن حالا پس نه ما شما را کافر کردیم نه شما ما را، هر دو ما مستحق عذاب بودیم، لذا فحق علینا قول و ربنا، فرمان الهی، دستور الهی بر ما روا شد. چرا؟ برای اینکه ما باید عذاب رو بچشیم، چه ما چه شما در یک سانه. فاغویناکم، چون ما قاویم بودیم شما به دنبال ما افراخت دادید، ما بیراه رفتیم شما هم به دنبال ما. ما گرفتار زلالت شدیم، شما گرفتار زلالت. ما مبتلا به غوایت شدیم، شما مبتلا به غوایت. در دو بخش قرآن کریم بین زلالت و غوایت جمع شده. زلالت یعنی گمراه، بیراه رفتن، ما راه گم کردیم. غوایت یعنی که اصلا ما هدف رو گم کردیم، نمیدونیم کجا باید بریم. یه وقت از انسان هدف دار است ولی راه رو بلد نیست، مثل مسافری که میخواد جای بره اما راه رو گم کرده، اینو میگن زال. یه وقت هست که نه، انسان پوچگراست، اصلا نمیدونه کجا باید بره، میگن غاوی. این که شیطان گفت لعزلن نهم در یک بخش و لعقوین نهم در بخش دیگر، یعنی من اول اینها رو از راه به در میبرم که اینا راه گم بکنن، بعد پوچگرا بشن نمیدونن کجا میخوان برن، عاقبتشون چیه. این میشه غوایت. و این دو خطر در جاهلیت بود. به ذات اقدس اله به مردم جاهلی فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از هر دو آسیب مسئول است. ما زل صاحبكم و ما غوا، نه او راه را گم کرد نه هدف را، هم در راه است هم هدف دار. شما به تنبال کسی باید برید که در متن راه است، انکه علی صراط مستقیم، و هدف دارم هست. حالا اینجا فرمود ما اصلا هدف رو گم کردیم. خب اگه کسی هدف رو گم کرده راهی ندارد. انا کنا غاوین، بی هدف بودیم، پوشگرا بودیم، نمیدونستیم کجا میخوام بریم. نه اینکه مشخص بود کجایی هستیم، راه را بلد نبودیم. انا کنا غاوین. بعد پاسخ قرآن کریم است که چون گناه مشترکه، هیچ راهی برای رفع عذاب نیست که اون احادیث تست رفع عن امتی تست، هیچ کدام از اون علل رفع نیست. گناه هست، معذور نبودن، فانه یوم الدین فی العذاب مشترکون. این پاسخ الهی است. بعد فرمود سنت ماست، انا کذالک نفعل بالمشربین. ما از راه عقل و فطرت از درون، وحی و کتاب و سنت از بیرون راهنمایی میکنیم. اگر کسی راه را تشخیص نداد به او مهلت میدیم، راه را تشخیص داد بی راه رفت، راه توبه انابه گذشت را به روی باز میکنیم. اگر گناه کرد برای گناه یک کیفر مینویسیم، اگر اطاعت کرد برای یکی ده تا یا بیشتر مینویسیم، همه ارفاقها را میکنیم. اگر بیراها رفت مدتها به او مهلت میدیم که برگرده. این بیان نورانی امام سجا سلام الله علیه تو صحیفه همینه دیگه، انت الذی فتحت العباد شبابا الی عفوک و سمیت و توبه. مرتب دستور میدی برگرد 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 راه باز، همین کار را کردی. حالا به آخرا که رسید دیگه راهی برای خودتون نگذاشتی. فی العذاب مشترکون انا کذالک نفعل بالمجرمین. این جرم اون معنای عام است که هم شرک و کفر را، هم الهاد را، هم معصیت های دیگر شامل می شود. سنت ما اینه که اینا کار بد کرده و مجرمین را ما باید تنبیه بکنیم. شما که فرمودید انا کذالک نفعل بالمجرمین، جرم اینا چیه؟ می‌فهمم جرم اینا اینه که انهم کالو اذاقی لهم لا اله الا الله یستكبروا. وقتی رهبران الهی اینا رو به توحید دعوت می‌کردند، اینا نه تنها کبر می‌ورزیدند بلکه مستکبرانه برخورد می‌کردند. یک، نه تنها استکبار بود به صورت فعل ماضی بلکه به صورت فعل مضارع که دلالت بر استمرار است، همواره مستکبرانه برخورد می‌کردند. یستکبرون سنت اینها بود، نه که یه وقتی برخورد استکباری داشتن، یه وقت نبود، به نحو استمرار دعوت انبیا بود، استکبار اینا هم بود. یستکبرون. بحثای قبلا ما داشتیم به این که در قرآن کریم اونایی که به اصطلاح پژوهشگران شرک بودن یه مغالطه بین تکبیر و تشهیر داشتن. اینا که جز افراد میانی یا ضعاف بودن، اینا یه برهانی داشتن. الان هم تو هندی دستن که گرفتار همین شرکن. اونا که به اصطلاح محققانشونن میگن اون ذات اقدس اله در دسترس احدی نیست، در درک احدی نیست، کسی نمیتونه اون رو عبادت کنه، ما باید اصنام و اوثان رو عبادت کنیم که مقرب باشه. و این کار اگر بد بود، چون خود او علم مطلق دارد از کار ما با خبر است، یک، و چون قدرت مطلق دارد میتواند جلوی ما را بگیرد، دو، از این که عالم است و قادر است و جلوی ما را نگرفت ما کشف رضا میکنیم. این سه، این مجموعه مغالطات محققان شرک است، در حالی که بین اراده تشریع و تکوین خلط کرده. اینا ذات اقدس اله البته به کل شیء علیم است، مکلشه قدیر است، و فرمود من بشر را آزاد گذاشتم. این آزادی راه کمال است، لا اکراه به دین. هیچ کس در دین مجبور نیست، یعنی تکوینن آزاد است، چون هر راهی را که انتخاب بکند به اختیار خودش باشد و کمال او هم در همینه. اما این معاذالله به معنای اباحیگری نیست که هر کسی هر حرفی خواست بزند، هر کاری خواست بکند، این عنوان آزادی بیان یا آزادی قلم باشد. وگرنه خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوه، بگیر و ببند الهی برای چیه؟ همین خدایی که فرمود لا اکراه فی الدین میگه بگیرید و ببندید و بزنید. پس این لا اکراه فی الدین یعنی بشر رو من آزاد کردم، یا به طرف حق یا به طرف باطل. هیچ جبری نیست، انسان مجبور است که آزاد باشد. این از بهترین نعمتهای الهی است. فبود آزادی او در اختیار او نیست، ما او را مجبور کردیم که آزاد باشد، ما او را اینجور خلق کردیم. هیچ کس نمیتواند جلوی آزادی خود را بگیرد، یعنی یک کار بدون اراده انجام بدهد. همونطور که 2 تا 5 تا مستحیل است، اگر کسی بخواهد کار بی اراده انجام بدهد، این مقدورش نیست. ممکنه اینجا تا آسمون پرواز بکند، این مستبعد است، محال نیست. اما بخواهد کار بی اراده انجام بده، محاله. یا طنز بگه، شوخی بکنه، جد بگه، دروغ بگه، راست بگه، بالاخره با اراده کار بکنه. انسان خلق مختارن، این اختیار کمالی است که ذات اقدس اعلی به او داد. فرمود در مسئله خلقت ما شما رو آزاد آفریدیم، یا قبول یا نکول، هر راهی را که انتخاب بکنید آزادانه انتخاب کردید، ولی ما هدایت میکنیم، راهنمایی میکنیم که راه بهشت حق، راه انبیا حق، راه اولیا حق، دنیا درش هست، آخرت درش هست، حسنات دنیا هست، حسنات در آخرت. اگر کسی با قیام حجت عقلی و نقلی بی راه رفت، اونگاه این بکیر و ببند الهی شروع میشه، خضوع فقلو ثم الجحیم صلو. این لا اکراف دین معاذ الله که نمیخواد اباحه‌گری رو ترویج کند، که این میخواد بگه در ساختار خلقت بشن تکوینن، یعنی تکوینن آزاد است، اما تشریعن راهش مشخص است، الا و لابد باید راه انبیا را برود. خب اگر معاذ الله لا اکراف دین معناش این بود که انسان رهاست، و این بگیر رو به من برای چیه؟ بنابراین فرمود به این که ما راه ها رو مشخص کردیم، این انسان هر راهی رو بخواد برود مختار است، ولی راه خوب را الا و لابد باید انتخاب بکند. اون راهی که محققان شرک به اصطلاح میگفتند مجموعه چند تا مغالطه بود که بین تکوین و تشریع خلق کردن، بی راه رفت. اما افراد میانی و ضعافشون که اهل استدلال نیستن، اینا در نفی و اثبات، در تصدیق و تکذیب گرفتار نیاکانشون هستند. هر کاری را که نیاکانشون میکردن اینا میگفتن ما بکنیم، انا وجدنا آباءنا علی امه. هر کاری که اونا نکرده بودن اینا میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولی، این حرفا که پدران ما نداشتن. که نفی و اثبات اینها در مدار تقلید از مرده جاهل بود. برهان قرآن کریم نه که اول کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون. خب اونا آدمای غیر عاقل و غیر عالم بودن، شما چرا دنبال اون راه میفتید؟ خب یک کسی اینجور حرف میزند که معیار تصدیق من قبول پدران، معیار تکذیب من نکول پدران. بعد قرآن فرمود که اول کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، چرا این حرف میزنید؟ اینا میگفتن که اینا تارک و آلهتنا، آیا دست از خدایانمون برداریم؟ حرف محققینشون به گمان باطلشون بود که یاد شد، حرف میانی و ضعافشون همین بود که یاد شد. اینا دو گروه بودن، دو طرز فکر داشتن. چون حق را در بت پرستی میدونستن، وحی را به صورت شعر و خیال بافی تلقی میکردن معاذ الله، و این را برخلاف عقل تلقی میکردن. لذا میگفتن که قرآن معاذ الله شعر است و خیال بافی است، به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم چون برخلاف حرف نیاکان ما سخن می آورد، مثلا معاذ الله به این وصف دوم متصل است. اما ذات اقدس اعلی بعد از نقل حرف اونها فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق آورد. حالا این با یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، او پیچیده به حقیقت است، پوشیده به حقیقت است، یا نه بای تعدی از حق آورد، آمد در کسرت حقیقت، آمد در ظرف حقیقت، یا حقیقت آورد جاء بالحق. و همه انبیا هم تصدیق کرده، همه حقگویان عالم را پذیرفته، هم خودش حق آورد هم حرف انبیا را تصدیق کرد. اما شما که نه حق را قبول کردید نه حرف انبیا را پذیرفتید، انکم لذائق العذاب الالی. حالا این تلعیه ورود به بحث متقابل است که درباره بهشتی است. این یک فصل مشترکی است بین دوزخیان و بهشتیان. بر این است که به ما تجزون الا ما کنتم تعملون. هیچ کس کیفر یا پاداش نمی بیند مگر برابر عمل خود. که این آیه هم از اون آیات شفاف و روشنی است که دلالت میکند که جزا متن عمل است. نفرمود ما توزون الا بما کنتم تعملون، نه جزا این عمله. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ختم قرآن که فرمود به سارت الاعمال و غلائد فی اعنابه، خود عمل میشه قول. درست از خدا فرمود خذوه فغلوه، اما این قول را از آهنگری و کره آهن نیاوردن. این قول همون عمل زشت و حرام و باطلی است که خود شخص انجام داده. به سارت الاعمال و غلائد فی اعنابهم یا فی الاعناب. پس به ما توزون الا ما کنتم تعملون. بعضی از بزرگان تو کتاباش هم نوشتن که وقتی میبینیم افرادی دارن دروغ بگن، دارن اختلاف ایجاد میکنن، دارن بساط جامعه رو به هم میزنن، همین که حرف میزنن از دهن اونا داره آتش در میاد. باطن این خلافگویی، دروغگویی، به هم زدن جامعه شغل است. این باطن اون روز ظهور میکنه. فرمود به ما توزونه الا ما کنتم تعملون. خب اگر این است، پس این همه پاداش خوبی که شما برای بهشتیان و اولیاء الهی مقرر کردید اون چیه؟ می‌فرماید درست است که هر کسی به اندازه عمل پاداش می‌بیند، ولی بندگان مخلص مستثنایند. یه چیزهایی خدا به اونها میداد که فوق اعمال اونهاست در دنیا. این برابر این که استثنا متصل باشه. به ما توزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. اما اگر در سیاق اون سه گروه باشد، یعنی احشر اللطیف ظلم یک، از واجهم دو، به ما کان یعبدون سه، در گروه اونها تا پایان بحث را ادامه بدیم، این استثناء میشه منقطع. پس متصل بودن یا منقطع بودن این استثناء به این دو منظر است. الا عباد الله المخلصین. اگر از این جمله ما توجزونه بگیریم، متصل بودن ترجیح دارد. خب مخلص داریم و مخلص. مخلص یعنی کسی که اخلص دینه لله، منزه از ریا بود و مانند آن. در بین مخلصین افراد خاصی هستند که ذات اقدس اله استخلصهم الله لنفسه فصار و مخلصین. در بین مخلصین یه عده‌ای را ذات اقدس اله برای خود انتخاب میکند که اجتباه الله میشود، استفاه الله میشود، این اینا میشن مخلص. الا عباد اللهی که اینا مخلصن. استخلصهم الله لنفسه. اینا که استخلصهم الله لنفسه، اون جناتون تجدیم تحت الانهار و امثال ذالک رو که دارن، پیامدهای دیگری را هم دارن که اینجا مطرح فرمود. فرمود اولائکه که از اینها به عظمت ناز می‌کنند، اولائکه لهم رزق معلوم، یعنی معلوم عند الله، وگرنه لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عیون. خیلی ها نمیدونن چه چیزی را ذات اقدس اله برای اینها ذخیره کرده. لهم رزق معلوم. خب این رزق معلوم هم رزق ظاهری و جسمانی است، هم رزق باطنی و غیبی و معنوی است، هم فواکه و که فواکه تمثیل است، مثال است برای تمام نعمتهای ظاهری، مسکن هست، غرف مبنیه هست، پوشاک هست و بطائنه من استبرق هست. حالا زهائر او چیست خدا می داند. خب الان مستحضرید، مهمترین و گرانترین فرش روی کره زمین فرشای یک دست ابریشم باشد دیگه، از فرش ابریشمی گرانتر نیست. فرشی که زیر پای بهشتیان است آسترش ابریشم است. ابرش چیز خدا می داند. دیگه یه چیزایی است که به فکر بشر نمیاد چون نوعش تو دنیا نیست. رضا فرمود متکئین علی فرش بطائنها. بطائن جمع بتان است. از زهار ابردان و البتانه آستر که در نصاب خوندید. بتانه یعنی آستر. آستر فرش که روی خاک است این حریر خالصه. ابرش چیز خدا می داند. چون فرمود ولهم فی ها ما یشتهون. رزقی پیش ما معلوم است، پیش دیگران معلوم نیست. مانند فهم مکرمون. از این مکرمون اون رزق معنویش رو میشود. اینا کریمن پیش ما. همون صفتی که در سوره مبارکه انبیا برای ملائکه مشخص کرد که بل عباد المکرمون لا یسبقونهم بالقول وهم بامره یعملون. همین وصف ممتاز سوره مبارکه انبیا را امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه برای اهل بیت علیهم السلام دارد که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. این بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه در وصف اهل بیت، همین وصف فرشته هاست دیگر که در سوره انبیا آمده. بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. خب اینا مکرمون هست. بعد فرمود اینا در جنات نعیمن. یه از بیانات روشن و شفاف سیدن استاد رضوان علی هست و المیزان که فرمود نعمت یه وقتی با قرینه همراه هست. می فرمود نعمت پوشاک، نعمت خوراک، نعمت علم، نعمت قدرت، نعمت حیات، نعمت بهشت. اینا یا نعمت ظاهر یا نعمت باطن که مقید است. یه وقتی مطلق ذکر می شود ان نعمه فی القرآن ازا اطلقت ارید من هل ولایه که الله ولی او می شود. تو آیه واره که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی همین فرمایش دارن. زیل آیه بر تسألون یوم اذن عن النعیم که بودید واره که امام سلام الله علیه فرمود نحن النعیم همین مطلب است. پس نعمت اگر مقید ذکر بشود، نعمت بهش یا نعمت علم یا نعمت غرف مبنی یا نعمتهای معنوی دیگر، این معلوم است که نعمت خاص بهشتی است یا در دنیا یا در آخرت. اما مطلق ذکر بشود فرمود ما نعمت دادیم یا اینها فی جنات نعیمن، نعمت ولایت است. ولایت هم یعنی خدا ولی او باشه، کارا او رو در انجام بده. ما الان میگیم این کودک تحت ولایت اون پدر است یا جد است، یعنی او کارایی رو تنظیم میکنه که کجا فلون کجا کار بکن کجا کار نکن. خب معلم مدرسه اونم راه نشون میده ولی ولی نیست. اما ولی این کودک همه کارها رو به عهده میگیره. ولایت تعلیم نیست، سرپرستی است. وقت انسان حرف که میزند با حفاظت الهی است. چیزی را نگاه میکند با حفاظت الهی است. چیزی را میفهمد با حفاظت الهی است. که مبادا بد بفهمه، بد بگوید، بد ببیند، لذا میشه معصوم. و یا ملحق به معصوم. این که شما میبینید بزرگان در باره مثل اهل بیت این همه خضوع دارن، بازگشت همه این خضوعها به همون توحید ذات اقدس اله است. اگر وهابیه درست درک میکرد که اگر کسی به انبیا، به اولیا، به معصومی احترام میکند برای کیه و برای چیه، هرگز همچه اشتباهات رو مرتکب نمیشدن. اگر الله ولی الذین آمنوا شد مخصوصا در باره اولیای الهی معصومین، کارهای اینها را خدا به عهده میگیرد، یعنی نمیگذارد اینها اشتباه بکنند. با هدایت، با راهنمایی، با تذکره، هم از خطای علمی مسئولند، هم از خطیعه عملی مسئولند. لذا کار میشود کار الهی، یا میشن تحت ولایت الله. اون وقت از این به بعد خود اینها را ذات اقدس الله جز اولیای مردم قرار میداد، والی مردم قرار میداد. اساس کار این است که اینا تحت ولایت الله هم فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. این علی سرر متقابلین رو ما بهش یعنی به هیچ وجه نمیتونیم درک بکنیم. این همه اهل بهشت در بهشت همه روبروی همان، هیچ کس پشت هم نیست، پشت سر کسی رو نمیبینه. هر جوری شما بخواد فرض کنید بالاخره یه عده پشتن یه عده رو. چه عالمی است، کدوم نشه است که همه روبروی همان. شما الان این مهندسی بکنید در این شبستانی مسجد، میلیون ها نقشه بکشید، ممکن نیست که همه روبروی همه باشن. برخی از اهل تفسیر گفتن این وقتی است که به زیارت الهی میروند که اونجا شهود محض است، هیچ غیبتی هیچ حجابی نیست، لذا همه در همه شرایط یکدیگر رو میبینند. برای ماها به هیچ وجه با این بحث‌های دنیا قابل درک نیست که اینا روی سریرها هستن در جمعی حالات روبروی همان، هیچ کس پشت سر دیگری نیست. حالا گفتم کنایه از آن که پشت سر دیگری حرف نمیزنن، اینا سر جاش محفوظه. و یه وقت است که گاهی طوری میشود که هر دو نفر روبروی همان یا چند نفر روبروی همان، اینم قابل پذیرشه. اما در جمعی حالات همه اینها روبروی هم باشند، این فرضش برای ماها ممکن نیست. نه، اونجا اشاره شد که لذت در اونجا مسبوق به رنج نیست. در دنیا لذت مسبوق به رنج است، بازگشت همه این لذائذ به دفع رنج، به دفع عذاب برمیگردد. ممکن است نفعی همراه باشد. انسان تشنه، انسان گرسنه، برای رفع رنج گرسنگی و تشنگی رو به آب میاره، رو به غذا میاره. ولی در بهشت بدون سبق رنج آتش از خوردن کوثر لذت میبرند، بدون سبق رنج جوع و گرسنگی از خوردن غذا و میوه لذت میبرند. با غذا برای تولید هم نیست. اگر دار نعمت محض است و لذت سر، دیگه جا برای سبق رنج و امثال زالش نیست. خب علا سرورن متقابلی، همه روی تخت ها هستن و در همه حالات روبروی همه، هیچ کسی از کسی غیبت نمی کند. خب یطاف علیهم به کأس من معین، اون چشمه‌ای که معین است، ماء معین رو قبلا هم ملاحظه فرمودید، آبی که تراه العیون و تناله الدلا. بالاخره اینا جسمی دارن که با روحن، بدن مقابل بدن نیست، دنیا هم همینطور است، چون بدن بدون روح درکی ندارد. تمام این مقابل بودن یا مغایر بودن با روح دیگه، اونا در این حالی که روح دارن، در این حالی که بدن دارن، ارواح اینها با این که در بدن هست، یعنی در حقیقت خودیت اینها به روح اینها برمیگردد، هیچ کسی از دیگری غیبت ندارد. بالاخره ابدانشون همین ابدانیست که در بحثای سوره مبارکه یاسین گذشت و ممکنه مقدار لطیفتر از دنیا باشه، اما اساس کار مال اون قدرت‌های روحیست دیگر. برای اینکه اون معارف را که بدن درک نمی کند، اون لطائف الهی را که خدای سبحان بینا ادا می کند، بدن درک نمی کند، برو بدن لطیف بشه در حد آینه بشه. جنات النعیم بودن دیگه، جنت النعیم انسان طوری میرسه که تمام کاراش خدا به عهده میگیره. خب اگر یک کسی تحت تدبیر الهی بود این اسمت کامل نصیبش میشه دیگه. هرگز خدای سبحان نمیگذارد اینها در مسائل علمی گرفتار خطا بشن، در مسائل عملی گرفتار خطیه بشن. الله ولی الذین آمنوا بالقول المطلق، برای عده دفع است، برای عده رفع، برای معصومین علیهم السلام دفع است. هرگز نمیگذارد اینها گرفتار ظلمت خطا یا ظلمت خطیه بشن. نه اون جسمش که سر جاش محفوظ هست، جسم دارن، اما تفاوتشون در اون ارواح دیگه، درجات روحشون دیگه. این لذت های ظاهری، این فواکه برای همه بهشتیا هست، چه برای مخلصین چه برای غیر مخلصین. تو پایان سوره مبارکه قمر هست که ان المتقین، که این جای بعد از افلام شامل همه اهل تقوا میشه، ان المتقین فی جنات و نهر. اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نصیب همه نیست. خیلی اصلا اهل تقوایان، آدمای خوبن، همون جنات تجلی من تحت انهار از غرف مبنیه دارن، حوب دارن، قصور دارن، فواکه دارن و مانندان. اما عند ملیک مقتدر باشن، یا ان لهم قدم صدق عند ربهم باشه، یا مناجات بکنن با خدا، گفتگو داشته باشن با خدا، کلام الهی رو بشنوند، اون نصیب هر کس نمیشه. حالا مخلصین این فیض دارن. در مسئله اختطاف که فرمود کسی اختطاف نمی کند، سرقت نمی کند، الا من اختطفه، که در سوره باری همین سوره صافات قبلش گذشت. این پنجمین یا ششمین بار است که مسئله خطف و اختطاف مطرح است. در سوره بارکه بقره مطرح شد، در سوره حج مطرح شد، در سوره عنکبوت مطرح شد، یا در همین سوره صافات هم مطرح شد. اختطاف یعنی رو بودن. اونایی هم که یا استراق سم میکنن یا استراق بصر میکنن، اگر کسی غافلگیرانه مال کسی را بگیرد بیان اختطف. اینجا اگر گوش بدهد ببیند دیگری چه میگوین، میگن استراق سم کرده، سرقت گوش، یعنی از راه گوش سرقت کرده. یا اگر نگاهی بکند ببیند تو خونه مردم چه خبر است، استراق بصر کرده. اینا اگر بخوان استراق بکنند، یه چیزی رو بروباین، از سرق وحی انبیا و اولیا نیست، بالقول المطلق کما سبق. برای اینکه فرمود خدای سبحان یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن، یعنی وحی از نقطه آغازین تا پایان و فرجامش با اسکورد فرشته ها همراه است. هیچ فرده که در اینجا روح ندارد، رصد می کنند، راصدان، نگهبانان، نگهداران، به عیدی سفر کرام برره، از بالا تا پایین، از پایین تا بالا دو طرف فرشته ها رصد می کنند. پس وحی الهی و دین الهی قابل استراق سمع و اختطاف نیست. اما این ملاهم که چه حادثه پیش میاد، فلون شخص به جای میرسه، فلون مال پیش کی گم شده، فلون مال رو کی میبره، این مسائلی که کاهنان دارن، اینها رو بله ممکنه اختطاف بکنن، ولی اگر یه مقدار اختطاف بکنن گرفتار اون شهاب سنگا میشن که به حیات اینا خاتم میدن. به هر تقدیر فرمود الهی که هم رزق معلوم فواکه و هم مکرمونه فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. والحمد لله رب العالمین.